أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على حجتك وخليفتك في أرضك، الداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك، ولي المؤمنين وبوار الكافرين. خالصانه ترین عرض ادب و عرض سلام و عرض تسلیتمون رو به مناسبت این ایام، ایام فاطمیه، تقدیم محضر مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم میکنیم و سلام و درود میفرستیم به روان پاک همه شهداء در راه اعتلاء کلمت الله، مخصوصا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت زینب کبرا و حضرت رقیه سلام الله علیهم اجمعین و اصحاب با وفایشان در کربلا، در انقلاب ایران، شهداء 8 سال دفاع مقدس، شهداء گمنام عزیزی که در محضرشون هستیم و سر سفرشون نشستیم، شهداء ترور، شهداء هسته‌ای، شهداء مدافع حرم، شهداء مدافع امنیت، مدافعان سلامت، شهداء راه خدمت، شهداء مقاومت، شهداء اقتدار ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر، همه کسانی که در طول تاریخ در راه مبارزه با جبهه شرک و نفاق و استبداد و استکبار و جبهه طاغوت و جنود شیطان مبارزه کردند و به خاک و خون افتادند، و طلب علو و درجات میکنیم برای گذشتگانمون، پدران و مادران، ذوی الحقوق، اجداد و امهات، معلمین و مربیانمون و همه کسانی که نقشی در تربیت دینی و بصیرت سیاسی ما داشتن، مخصوصا امام عزیزمون. روح همه این عزیزان رو شاد بفرمایید و در ثواب مجلس و توسلات و عباداتتون شریک فرمایید با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این توفیق رو عطا فرمود در محضر شما عزیزان، عاشقان امام زمان، در این عصر جمعه، در این جلسه استغاثه، در سر مزار شهدای گمنام در خدمتتون باشیم و چند جمله‌ای درباره امام غائب از نظرمون، حجت خدا و خلیفه خدا در این عصر صحبت کنیم. خب عزیزان، در این فرصت کم من به صورت کلی ابتدا در مقدمه ای یه نکته رو عرض میکنم محضرتون، تا بعد وارد این بشیم که ببینیم واقعا اگر ما اهل استغاثه هستیم، استغاثه امروز به چه شکل باید باشه؟ آیا صرفاً با خواندن دعا و ندبه و زجه زدن که باید باشه؟ آیا با همینا کار فرج درست میشه، یا اینکه نه، امر فرج رو ما باید به گونه دیگر پیش ببریم، باید ما اون مسیر درست رو طی کنیم. که حالا من مقدمه عرض کنم عزیزان، که تو این مقدمه میخوام بگم اصلا ببینید اوضاع عالم از ابتدای خلقت تا امروز و از امروز تا قیامت چگونه است. در واقع طرح کلی عالم رو ببینیم، خدای متعال خالق مهربان ما از ابتدا که ما رو خلق فرمود، اصلا انسان رو خلق کرد. برای چی انسان رو خلق کرد؟ فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین این انسان رو به مقام خلیفت اللهی برسانم. یعنی چی؟ یعنی هر چی دارم میخوام به این انسان بدم. مخلوقی رو خلق کردم که میخوام مثل من باشه، مخلوقی رو آفریدم که میخوام هر چه دارم به او بدم. این فلسفه ی خلقت انسانه. خدا خلق نکرد تا انسان رو رها کنه که انسان خودش هر کجا میخواد بره بره، نه. خدا یه طرح کلی برای نظام خلقت داره. مگه میشه خدا یه طرحی داشته باشه بعد مثلا این طرح خدا به سرانجام نرسه، خدا تو طرحش شکست بخوره؟ شما یه نقشه میکشی برای اینکه مثلا یک بنایی رو ایجاد کنی، بعد مثلا وسط کار بفهمی که اشتباه کردیم، اینجا مثلا باید یه ستون میذاشتیم نذاشتیم، اونجا مثلا باید این کار رو میکردیم نکردیم، نقشه رو به هم بزنی یا بسپاری بگی ول کن دیگه، حالا که خراب شد کاری باش نداشته باشیم؟ مگه میشه؟ خدای متعال از ابتدا طرح کلی داره. من تو پرانتز فقط خیلی ذهنتون نمیخوام مشوش کنم، بهتون بگم که این طرحی که خدا ریخته نه فقط برای این آدم و نسلش تا قیامت. شما فقط فکر میکنید این طرح مال یه دوره، خدا یک آدم خلق کرده تا قیامت تموم میشه بعد همه برن سراغ کارشون؟ نمیشه. شنیدید دیگه، از حضرت امیر سوال کرد آقا قبل از آدم کی بوده؟ آدمای دیگه، نه آدمای اولیه، نه انسانهای نخستین، نه اونایی که بهشون میگن آقا دوره ما قبل تاریخ، نه. آدم مثل آدم ابوالبشر ما، نسلی داشته مثل ما، هر دوره از آدم تا پایان تکامل نسل 40,000 سال طول میکشه. چند دوره از اینجور آدم ها اومدن تا نسلشون کلن به تکامل رسیده به آن جایی که خدا خواسته که به مقام خلیفت اللهی به ولایت تکوینی بر روی زمین برسه این انسان؟ چند دوره؟ از حضرت پرسید قبل از اون کی بوده؟ آدم. مو قبل از او آدم، قبل از اون گفت تا صبح هم بشینی بپرسی هی بهت میگم آدم. خدا اینجوری نیست که از یه زمان شروع کرده باشه خلق، قبلش بیکار بوده بعد میخواسته از بیکاری در بیاد شروع کرده خلق کردن. نخیر، خدا خلقش از ازل بوده، از ازل که خدا بوده مخلوق داشته و تا ابد هم خواهد داشت. بعدم اینجوری نیست که ول کنه اینا رو، نه. مگه در نظام آموزش مگه یه مدرسه میسازن نمیگن آقا این کلاس اول، دوم، سوم، کیا باید کلاس اول بیان، کیا دوم، تا بعد تا پنجم تموم شد بعد برن دوره متوسطه، بعد دبیرستان، بعد دانشگاه؟ منظمه، برای هر کلاسی معلم قرار دادند. این طرح خدا برای نه یک دوره، نه دو دوره، هزاران هزار دوره قبل از ما بوده و ما که نمیتونیم تصور کنیم ازل کی بوده، نقطه شروع نداره که، و هزاران هزار دوره تا بی نهایت بعد از ما هم خواهد بود. یک طرح هم بیشتر نیست. چرا؟ چون خدا که با تجربه و خطا که نمیاد به علم برسه، که خدا علمش بی نهایته. از ابتدا اولین نقشه و طرحی که ارائه میده بهترین است، یعنی یک نقص
نداره. اینجور نیست که خدا بیاد بگه خب دورای قبلی اینجور شد من نقشم رو عوض کنم. ابدا این نقشه عوض نمیشه تا ابد. خب این نقشه چطوری؟ همینطور خدای متعال انسان آدمی میآفریند، از نسل این آدم انسانهای دیگر، همینطور تا یه دوره 40,000 ساله برسه به جایی که پایان این دوره میشود عصر رجعت. ما 5 دوره در تاریخ تکامل انسان داریم که 2 دورهش طی شده، دوره سومش رو ما داریم میگذرونیم، دوره چهارم و پنجمش هم خواهد آمد. دوره اول عصر انبیا. در عصر انبیا از آدم تا خاتم انسان‌ها باید به چه چیزی برسند؟ به این حد از آگاهی که بتوانند موانع آشکار رو سر راه رسیدن به اون مقام. کدوم مقام؟ اون قله کجاست؟ خدا میگه قله رسیدن به ولایت تکوینی بر هستیه. تو این مدرسه دنیا باید همه کدوم مدرک رو بگیرند؟ اون ولایت تکوینی، فرمان روایی بر کل هستی مثل خدا، به مقامی برسند که همنشین خدا بشند. این استعداد در وجود هر انسانی هست. کسی حق نداره بگه این استعداد در من نیست ها، نگه این استعداد خدا به معصومین داده، چرا به من نداده ها، به شهریا داده، به دهات یا روستایا نداده، به قومیا داده، به مثلا فلان شهر نداده، به ایرانی ها داده، به آمریکایی ها نداده. ابدا خدا این استعداد رو به تمام انسان هایی که خلق کرده، از آدم حتی به قابیل، تا برسه به امروز، این استعداد رو به همه داده که همه اگر راه درست رو طی کنن میرسن به این مقام که به ولایت تکوینی بر هستی برسن، یعنی فرمان روای هستی بشن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این نقطه پایانی بازم نیست ها، همنشینی با خدا تازه مقدمه مقام بالاتره که مقام لقائه، که معاشقه با خدا، مقام معشوق بودن برای خدا. خدا میگه تو رو آفریدم که معشوق خودم باشی، نیازم نداشتم به اینا، تو رو آفریدم که رحمت بی نهایتم رو نثارت کنم. نمیخوای؟ هر چی دارم میخوام بدم. نمیخوای؟ به اینجا برسی که من به تو عشق ببرزم، اینقدر من نسبت به تو رحمتم رو ابراز کنم. خب این استعداد رو خدا به همه داده، اما برای رسیدن به این مقام خدا یه دوره گذاشته، یه مسیری گذاشته. این مسیر رو انسان باید با اختیار بره. اینجوری نیست که خدا به اجبار، نه، اگه خدا میخواست از اول آدم و همه بچه های آدم یه جوری خلق میکرد، از اول مدرک دکترا رو بهشون میداد. اما به نظر شما اگر از اول خدا این مدرک ولایت تکوینی رو، این مدرک معشوق بودن برای خدا رو میداد، مقام لقاء بالاترین مقام رو میداد، آیا ما ازش لذت میبردیم؟ نه. مثل اینکه که بچه که میره کلاس اول شما میگه بابا جون دیگه نمیخواد درس خونه، من پول دارم، پول میدم یه مدرک دکترا، اصلا یه مدرک تخصص در یه رشته برات میگیرم، تو بشین حالشو ببر. این بچه لذت میبره؟ اگه شما به این بچه بگی آی دکتر سلام علیکم، کیف میکنه؟ نه، خودش یه ذره بالاتر مثلا خجالت میکشه، دیگران بهش میگن آی دکتر، ولی خودش که میفهم اصلا سواد خوندن نوشتن هم نداره، بعد بهش میگن دکتر، خودش اصلا انگار فحش داری بهش میدی. لذت نمیبره. اما اگر خود این بچه درس بخونه، دوره تحصیلات رو از ابتدایی و متوسطه و بره تا دانشگاه و بره تخصصی رو بگیره، اون وقت لذت میبره یا نه؟ کیف میکنه وقتی بهش میگه آی دکتر، آی مهندس، غیر از این که لذت میبره کارایی داره، میتونه خیلی کارا بکنه. اونجا دیگه ببینید اون مقامو چون با زحمت به دست آورده، از داشتن این مقام لذت میبره. چرا خدا این همه چالش سر راه بشر قرار داد تا انسان برسه به اون مقام لقا؟ برای این که انسان لذت ببره از اون مقام. اگر این مسیر رو خدا با چالش همراه نمی کرد، یه مسیر همواری رو نشون انسان میداد، میگو انجا برو تا برسی، انسان در مسیر همواره بدون زحمت به جایی برسه لذت نمیبره. خدا مسیر رو برای انسان یه جوری قرار داد که دست انداز داشته باشه، موانعی قرار داد. از مانع نفست باید بگذری، از مانع شیاطین باید بگذری، از مانع طاغوت ها هم باید بگذری. سه تا مانع برات قرار داده خدا. اگر از این موانع گذشتی، اون وقت رسیدن به اون قله و اون مقام برات خیلی لذت داره. خدا دلش میخواد از صفر تا صد لذت رو انسان ببره در ملکوت، و این لذت هم ابدی خواهد بود و این لذت قابل توصیف نیست. این لذت رو کسی نمیتونه تو این دنیا حتی تصورش رو کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر انسان ها بدانن که خدا چی میخواد بهشون بده، در همین دنیا از شوق قالب تهی میکردند. ما فعلا مثل جنین در شکم مادریم، داری برای جنین تعریف میکنی، مواظب خودت باش، انشالله چند وقت دیگه متولد بشی، دوران طفولیت، کودکی، نوجوانی، جوانی، بعد جوان شدی، انشالله بری سربازی بیای، انشالله عروسیت، انشالله مثلا خلاصه بچه دار بشی. این جنین میگه چی داری میگید؟ دقیقا فهمیدی؟ ما بعد که برسیم میفهمیم که چه خبره. خب خدا میخواد اینو به ما بده، اما میگه باید با اختیار حرکت کنید، از این موانع باید خودتون عبور کنید. ولی من کسانی رو میارم که این موانع رو به شما نشون بدن و راه عبور از اینها رو به شما آموزش بدن. دقت کردی؟ درسته دیگه، منطقیه. انتظارم نباید داشته باشی که اینا که میان خودشون موانع رو بردارن. میگن نه، ما بر نمیم، به شما یاد میدیم. اگه شما کمکمون کردید، با کمک شما برمیداریم. اگه ما برداریم دوباره همون میشه دیگه. خب چرا خدا ما رو خودش از اول برمیداشت؟ ببینید این که ما موانع را برداریم و ازشون عبور کنیم، اصلا این پروسه رشد ماست. غیر از این رشد اصلا معنا نداره. دقت فرمودی؟ خب حالا این موانع رو، خب مانع نفس ما میدونیم دیگه، ما میخوایم به سمت کار خوب بریم، میخوایم به سمت خدا بریم، نفس اماره نمیذاره. میخوایم برای آخرت کار کنیم، نفس اماره نمیذاره. از این چالش باید عبور کنی دیگه. این یه تقوای فردی میخواد. حالا نمونای فراوان هم داره دیگه، که ما هر روز مواجه هستیم با چالش هایی که نفس برامون درست میکنه. دلم میخواد فوش بدم، دلم میخواد داد بزنم، دلم میخواد نگاه حرام کنم، دلم میخواد اونچه که سهمم نیست بردارم، خیلی چیزا دلم میخواد. انسان اگه از این خواسته های دل و نفسش بگذره، یه قدم جلو، یه مانع رو پشت سر گذاشته. و اما من نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. از این مانع نفس عبور کنی، درست میشه کارت. این یه مانع. یه مانع دیگر شیاطینه. شیاطین چی از ما میخوان؟ دین ما رو میخوان. حالا این که شیطان کیه و شیطان از کی خلق شده، خدا چرا شیطانو خلق کرده، اینا بحثای مفصلی است. شیطان رقیب انسانه. حالا یه مختصری بگم. ببینید خدا برای اینکه تو این مدرسه و تو این دانشگاه ما بتونیم مسیر رو درست طی کنیم و به اون رشد لازم برسیم، برای ما یه عده دیگه موجود خلق کرده. گل سرسبد عالم انسانه. همه یه هستی رو خدا برای انسان آفریده. تا انسان برسه به این مقام خلیفت الله، مثل اینکه شما دانشگاه رو برای کی درست میکنید تو شهرها؟ برای دانشجو. دانشجو نباشه تأسیس دانشگاه اصلا بی‌معناست. اما وقتی دانشگاه رو ایجاد میکنید، این بنا رو میسازند، بعد حالا بعد دو گروه بیان تو این دانشگاه کار کنن تا این دانشجو بتونه درس بخونه. یه کادر آموزشی از مدیر و معاون و دفتردار و نمیدونم امورمالی و اینا بگیر تا معلمین و استادا و اینا، یه گروه هم کادر خدماتی، آشپز و دربان و نگهبان و باغبان و تسهیلاتچی و نظافتچی، اینا هم نیازه دیگه، درسته؟ چون دانشجو نمیتونه همزمان هم به درسش هم به این کارا برسه. اینا هم باید این عده انجام بدن تا این دانشجو با فراغت بال تو این دانشگاه درسش بخونه. این دو گروه تو این عالم کیا هستند که خدا اینا رو خلق کرده برای ما؟ اولا بگید کادر آموزشی و کادر خدماتی رو بدون دانشجو معنا داره بیارن تو دانشگاه؟ بگن ما یه دانشگاه درست کنیم، میخوایم یه عده مدیر و استاد اینا بیاریم، به اینا حقوق بدیم، دانشجو هم نباشه اب ندونیم، برن رو بیان نظافتچی و تحصیلاتچی، اینا هم بیان آشپز و دربان و اینا، میخوام به اینا حقوق بدیم، اصلا معنا داره؟ تا دانشجو نباشه اینا هیچ کدوم کاراشون معنا نداره. اون دانشجو انسانه تو این عالم، و خدا برای این که انسان بتونه به اون مقام خلیفت اللهی برسه، دو موجود دیگر رو براش خلق کرده. این دو موجود که یکی ملائکه. گمان نکنید که خدا ملائکه رو از اول برای خودش آفریده بوده، بعدن مثلا اومده انسان رو بعد از ملائکه آفریده. نخیر، قبل از این که ملائکه خلق بشند، خدا روح همه انسانها رو آفریده بوده و ملائکه میدونند که بعد از روح انسان خلق شدن، میدونن که انسان مقامش عالی تر از اونهاست. و خدا بهشون فرمود، وقتی فرمود سجده کنید، اسجدوا لآدم، یعنی چی؟ فقط یه تعظیم کنید برید، تمام. نخیر، یعنی من شما را آفریدم تا به این انسان خدمت کنید تا وقتی به اون قله برسه. اگه این انسان به اون قله رسید، شما هم همراه او به تکامل میرسید، به اون قله میرسید. اما بدون خدمت به انسان، شما هرگز خودتونم به اون قله نمیرسید. ملائکه نقششون در عالم مثل همون کادر آموزشیه. دقت کردین؟ در انسان شوق حرکت به سوی خدا را ایجاد میکنند. تکلیفشون اینه. لذا میبینید شما مثلا تو مساجد که میرید، شوقتون برای عبادت بیشتر است تا در خونه. تو حرمای شریفه چرا شوقتون برای عبادت میرید؟ چون جا ملائکه زیادی مستقرن. مسجد کجاست؟ هر جایی که وقتی صیغه مسجد خونده میشه، خدا یه گروه بسیاری از ملائکه رو مأمور میکنه که بیان اینجا ساکن بشن، از اینجا بیرون نرن، و هر کسی وارد این مکان میشه، شوق حرکت به سوی خدا در او ایجاد کنن. این که مسجد مقدسه اینه. این که میگن جنوب نباید بره تو مسجد، چون ملائکه آزرده میشند، بدشون میاد از انسانی که پاک نیست، قصر به گردنشه. تو حرمهای شریفه همینطور، و اونجا تعداد ملائکه بیشترند، از شوق حرکت بیشتر ایجاد میکنن. این کار ملائکه است. یه گروه هم خدا آفرید، جنیان. اون کادر تدارکاتی که تو دانشگاه هست، اون نقش رو خدا به جنیان داده در زمین برای انسان. باید به انسان خدمت کنند. جنیان دربان داریم، نگهبان داریم، کوهبان داریم، آبا خیلی. تمام این طبیعتی که خدا برای ما درست کرده، این محیط زیست ما، اینا همش داره توسط جنیان اداره میشه. مدیریتش با ملائکه است. اینا نقش کارگرها و نقش مجری رو دارند که باید به دستور خدا حرف ملائکه و مدیران عالم رو گوش بکنن. بله، سفره‌های آب زیرزمینی، معادن، نمیدونم آب، باد، جنگل، میوه دادن درختها، آفت، حیوانات، خیلی از این چیزا که من الان فرصت نیست بگم، اینا همه رو خدا داده دست جنیان. و جن رو هم که خلق فرمود، از اول بهشون گفت شما رو خلق کردم برای اینکه خادم انسان باشید. گل سرسبد انسان است. اگه شما خدمت کردید، شما هم در سایه این که او به اون قله و به اون تکامل میرسه، شما هم میرسید. بخواید خدمت نکنید یا بخواید در مقابلش بایستید، نابودتون میکنم. بله، خب جنیان مؤمن شروع به خدمت کردن، از اون اولم دارن، از قبل از انسانم زمینه حضور انسان در این زمین رو هم آماده کردند، الان هم دارن خدمت میکنن مؤمنینش. انا من المؤمنون و من القاسطون، قرآن هم میفرماید یه ده مؤمنن یه ده قاسطن. یه ده نخواستن خدمت کنند، گفتن ما خدمت نمی کنیم. ابلیس اولین کسی بود که طغیان کرد، گفت من خدمت نمی کنم، چرا من باید به کسی خدمت کنم که از من ضعیف‌تره، از خاک است به من، از آتشم، من قوی‌ترم. خدایا تو میخوای او رو فرمان روای هستی کنی؟ غلطه، منطقت اشتباهه. فرمان روا باید قوی تر باشه، ضعیف باید خادم فرمان روا باشه. قوی فرمان روا باشه، ضعیف خادمش باشه. تو الان اومدی قضیه رو به عکس کردی، انسان ضعیف رو میخوای فرمان روا کنی، من قوی رو خادم او کنی؟ نمیشه، منطقت اشتباهه. این دلیل مخالفت ابلیس بود. ابلیس گفت من باید فرمان روای هستی بشم. ابلیس چی میخواد؟ اون نقطه‌ای که ابلیس دنبالش اینه که به فرمان روایی بر هستی برسه. خب بعد چی میشه؟ خودش میگه اگر به این فرمان روایی برسم، اون وقت نسل انسان رو نابود میکنم. این انسان اصلا چشم دیدنشو ندارم، من چشم دیدن رقیبم را ندارم، رقیبم رو از صحنه بیرون میکنم. لن اخرتنی الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، من نسلشو صاف میکنم، دستم فقط به 14 معصوم نمیرسه، الا قلیلا یعنی همینا، ولی بقیه رو دیگه من نمیذارم تو این عالم حتی زنده باشن. اول اونها رو برده خودم میکنم. ببینید طرح ابلیس اینه، طرح خدا اینه که انسان فرمان روا باشه، همه ملائکه و همه جنیان و همه موجودات عالم به پای انسان سجده کنن، یعنی خدمت کنن. به ابلیس این طرح رو بر نمیتابه، میگه نه، من باید فرمان روا باشم و همه باید به پای من سجده کنند. از ابلیس میگه من کاری میکنم که این آدم رو که تو عزیزش میخوای بکنی، فرمان رواش کنی، کاری میکنم که خواهی دید روزی این آدم مرا سجده کند، این آدم به من سجده کنه. امروز به من میگی سجده کن، نمیکنم. من کاری میکنم بی‌لیاقتی این آدم رو نشونت میدم که ببینی روزی تمام نسل این آدم به من سجده میکنند. خب این شد یه چالش. به نظر شما خدا باید چیکار کنه حالا اینجا؟ خدا بیاد بگه که من نمیذارم، من همین الان میکشمت، نابودت میکنم، برو گم شو، طرح منو به هم میخوای بزنی؟ بله؟ اگر خدا این کارو کنه نشانه ضعفه. خدا که تو طرحش ضعیف نیست که، خدا که خوب میدونه چه کار کنه که. ابلیس میگه خدایا نه تنها سجده نمی کنم بلکه نابود میکنم، اما به من مهلت بده تا نشونت بدم قبل از اینکه نابودشون کنم همه رو به پای خودم به سجده میندازم. خدا فرمود نمیتونی. چرا؟ حالا این دلیل داره، این بحثه مفصلی است، من از همینجا سوء استفاده کنم. عزیزان بخوام یه بسته کامل اعتقادات 0 تا 100ش به همین شکلی که حالا دارم میگم، اینا بحثه آخرشه دیگه. به نام کانال دین فطری توی تو هست تقریبا 50 ساعت صوت 0 تا 100 کل اعتقاداتی که شما لازم دارید اینجا هست. از ابتدای خلقت چی شده تا انتها چی میشه تو این مسیر، تمام این مسائلی که مربوط به دینه، گره های فکری و ذهنیه شما رو، مخصوصا جوانهاتون رو باز میکنه. گوش بدید بعد قضاوت کنید ببینید که اینی که گفتم درسته یا نه. حالا جزئیات کارو اونجا گفتم، اگه دوست دارید بشنوید برید اونجا بشنوید. خیلی ماجرا ماجراشین چیزیه که تا حالا نشنیدید، هیچ کس من فکر نمی کنم شنیده باشه غیر از خودم، حالا از بعضی دیگه از دوستان آقایان بزرگوار شاید شنیده باشید، ولی به صورت کلی کانال دین فطری، کانال دین فطری، بله حالا اسم بندم هست دیگه، خط تیره با کانال دین فطری، یکی آرشیو یکی کانال عمومی مونه. تو آرشیو همه بحث اون صفر تا صدش هست، اما دقت بکنید اینجا من قبل از اینکه وقت من تموم بشه یه مطلبی رو جا بندازم. عزیزان اینجا خدا میتواند ابلیس رو بکشه، اما چرا مهلتش میده تا قیامت؟ خوب دقت کنید ها. این که خدا میگه ببین من به تو مهلت میدم. متاسفانه بعضی از کتابا اینور اونور تو بعضی منابر من خودم چون میشنیدم زجر میکشیدم، الان به شما میگم که اینا رو بریزید دور از ذهنتون. میگن خدا به ابلیس مهلت داد به خاطر عباداتی که کرده بود. نه آقا جون، عبادات ابلیس اصلا اجری نداشت که خدا این مهلت رو به خاطر عباداتش بهش داده باشه. قرآن میفرماد ابلیس از اول کافر بود، کان من الکافرین. قبل از اینکه خدا انسان رو جسمش ها، خدا یه مرحله روح انسان رو خلق کرده، یه بذری آفریده، اون ابتدا اولین مخلوقش نور محمد و آل محمد بوده. گل سرسبد عالم هستی که جلوه تمام صفات خدا رو داشتن، این گل رو خدا خواست تکثیر کنه، از این گل بذر گرفت، بذر این گل شد تک تک انسان‌های روی زمین، تک تک انسان‌ها. حالا تک تک انسان‌ها نه در دوره ما، دوره‌های قبل و دوره‌های بعد الالعبد. دقت کردید؟ هر انسانی بذری است از اون گل. تمام استعدادهایی که به صورت شکوفا خدا به اون گل داده همه رو در بذر هم نهفته. هر انسانی میتواند مثل سلمان به جایی برسد که بشود منا اهل البیت، منتها با یه رتبه پایین تر. هر بذری باید گل شود و مأموریت ائمه این است که تا ما بذرها رو گل نکنند آرام ندارند. نه فقط ما رو، این مأموریت رو در دوره‌های قبل هم انجام دادن. دقت کنید، میخوام یه چیزی بهتون بگم که جگرتون خیلی بسوزه تو روزه ها. شما فکر میکنید مثلا امام حسین یه بار کشته شده، یه بار حضرت زینب مثلا خواهرش اسیر شده؟ نه، در تمام این دوره ها ائمه معصومین فقط، حالا اطرافیان دوباره تغییر میکنن ولی چی میشه؟ کسان دیگر جایگزینشون میشند، اما خود معصومین اون نقش رو در تمام این دوره ها از ازل تا ابد دارن. یه معلمی که میره سر یه کلاس، خب دانش آموزا عوض میشن ولی معلم میمونه 30 سال 40 سال. هر سال یه دانش آموزی هست که معلم رو اذیت کنه، یکی هست که مسخره کنه، یکی هست معلم رو هرس بده. در هر دوره اینطوریه، در هر دوره شمری هست، در هر دوره یزیدی هست، در هر دوره شیطانی هست، اما ائمه در همه دوره ها همان بلاهایی که تو این دنیا در زمان ما سرشون اومده در تمام اون دوره های دیگر این بلاها سرشون در میاد و عاشقانه پذیرفتند. تئاتر هم بازی نمی کنن ها. شما مثلا یه نفر که میاد روی صحنه تئاتر، خب یه جایی که باید سیلی بخوره، خب یه جایی مثلا حالا لازمه که اینجا سیلی بخوره دیگه. شما ببینید مثلا این کتک خورده، گاهی سیلی واقعی هم میزنن. این بنده خدا بیاد تو تمام این چند بار شاید 100 باری که میاد رو صحنه این تئاتر رو بازی کنه این سیلی بخوره. حالا ائمه علیهم السلام تو تمام این دوره ها تمام این بلاها سرشون در میاد تا با این زحمت ها این انسان رو برسونن به اون حد عالی تکامل، تا دوباره خیالشون جمع شه که این گروه این جمع هم رسوندن، دوباره حالا بعد از این که اینها به تکامل رسن یه وقفه پیش میاد، یک زمانی هست که خدا آثار این انسانها رو جمع کنه، کاملا آثارشون از زمین محو کنه تا دوباره چقدر طول میکشه که دوباره آدم بعدی رو خلق کنه و دوباره روز از نو روزی از نو. این دوره وقفه معلوم نیست چقدره، ولی دوباره در اون دوره بعدی دوباره ائمه باید برگردن در زمان خودشون، در اون زمانی که نیازه باید برگردن. حالا برگردن چیکار کنند؟ آها، حالا میخوام عرض بکنم. بله، اینجا برگردن که ما رو از این چالش ها عبور بدن. خب حالا اینجا ابلیس میگه خدای من باید فرمان روا باشم. گفتم سابقه ابلیس اینا رو برید تو کانال مراجعه کنید. ابلیس از اول کافر بود، قبل از اینکه خدا انسان رو بیافریند که روح انسان رو آفریده بود به صورت بذر از آن گل سرسبد عالم هستی. حالا قبلا باید بیاد اینجا زمینه رو آماده کنه، جن رو خلق کنه که زمینه زیست انسان رو آماده کنن در زمین. بعد وقتی آماده شد یکی یکی خدا این بذرا رو بیاره. کما اینکه گروه تدارکاتی تو دانشگاه قبل از دانشجو باید برن مستقر بشن، کارو آماده کنن تا بعد دانشجو مثلا در ابتدای سال تحصیلی بیاد. خب ابلیس از کی کافر بود؟ از آن زمانی که هنوز بدن انسان رو خدا خلق نکرده بود، بدن آدم رو خلق نکرده بود. خدا فرموده بود بهشون که کار کنید، من میخوام خلیفت الله رو بعدن بیارم. ابلیس اون روز گفت نه، ما برای ریاست کسی که هنوز نمیدونیم کیه، نه به داره نه به باره، کار نمیکنه. ابلیس اونجا بلند شد گفت باید همه جنیان برای ریاست و فرمان روایی من کار کنید. هر کی فرمان روایی من را قبول داره با منه، هر کی قبول نداره من میکشمش. از خود جنیان ها. و اینجا بود که ابلیس شروع به طغیان کرد. جنیان مؤمن حرفش رو گوش نکردند، زیر بار فرمان روایی او نرفتند. جنیان قاصد و طغیانگر همراهش شدن، چون زیادتر بودن داشت نسل جنیان مؤمن رو با جنگ و خونریزی از بین می برد که خدا اجازه نداد. خدا دخالت کرد، نمیذاره شیطان طرحش رو به هم بزنه که. فرمود بدید لشکر شیطان رو متفرق کنید، خود شیطان رو به اسارت بگیرید، بیرید بالا. ابلیس نه به خاطر عبادت به ملکوت راه پیدا کرد، نه این غلطه، با اسارت به ملکوت برده شد. این روایت از پیامبر گرامی اسلام در مجمع البیانه. ابلیس با اسارت به آسمانها برده شد. خب ابلیس ببینید در زمین میخواست کودتا کنه، فرمان روایی رو بگیره، خدا نذاشت، بردش در آسمانها. به او فرصتی داد، ابلیس بشین اینجا پیش ملائکه عبادت کن تا روح فضیلت خواهی تقویت بشه، برت میگردونم دوباره در زمین به آدم خدمت کن تا برسی به اون فرمان روایی که من میخوام بهت بدم، فرمان روایی همه عالم هستی، نه فقط فرمان روایی دنیا. تو فقط فرمانروایی دنیا رو میخوای، این کمه، تو اشتباه میکنی، بشین اینجا عبادت کن. ابلیس چاره جز عبادت نداره. گفت باشه، میخواستم با کودتا بگیرم فرمانروایی عالم را، خدا نذاشت، حالا چیکار میکنم؟ حالا با چابلوسی میگیرم، انقدر عبادت میکنم که خدا این فرمانروایی رو به من بده. پس عبادت نکرد برای تکامل، عبادت کرد برای چی؟ گرفتن این مقام. بعد از 6000 سال عبادت، خدا دید این آدم نمیشه، عباداتش در جهت تکاملش نیست، با طمع به خلافت و رسیدن به مقام دنیوی است. اینجا بود که خدا اعلام خلافت برای آدم کرد. انی جاعلن فی الارض خلیفه، میخوام خلیفه رو بیارم. ابلیس فکر میکرد امروز و فردا خدا میگه این جناب ابلیس که اون روز هم اسمش ابلیس نبود، ملائکه از بس عبادت کرده بود اسمشو گذاشتن، لقبی بهش داده بودن به نام عزازیل. فکر میکرد امروز فردا خدا میگه جناب عزازیل فرمان روای هستی شود، همه در خدمت او باشید. داشت در دلش قند میشکست که خدا فرمود نه، نیجا الان فل ارز خلیفه، این خلیفه من، این همین آدمیست که بدنشو از گل ساخته ام. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، روح را که درش دمیدم، یکی از اون بذرها رو که در این گلدان قرار دادم، شروع کنید خدمت کنید تا این بذره در این گلدان رشد کنه، برسه به اون مقام و شما هم به مقامی که او رسیده در کنار او برسید. اینجا بود که ابلیس آشفته شد، فریاد زد که من نمیپذیرم، من هرگز سجده نمی کنم. اسجد لمن خلقته من همه المسنون، سجده کنم برای این با تحقیر نگاه کرد، اینی که از گل گندیده خلقش کردی، من این که از آتشم، این فرمان روای من باشه نمیشه. این حرف ابلیس بود. خب چه کار میکنم؟ گفت خدایا این عرض بنده است که مقدمه بشه برای اینکه معنای استغاثه رو بفهمیم. گفت خدایا قبل از اینکه اینو خلقش کنی خواستم با کودتا و فرمان روایی عالم رو بگیرم، نذاشتیم. سپاه همو متفرق کردی، خدامو به اسارت بردی بالا. در ملکوت منو به اسارت آوردی، گفتی عبادت کن، بهت مقامات عالی میدم. عبادت کردم که خلیفت اللهی در زمین فرمان روای زمینو بدی، ندادی. گولم زدی، فبما اغویتنی، گولم زدی ندادی. حالا کاری میکنم که این خلافتی را که به این انسان دادی خودش با دست خودش به من تقدیم کنه. اینجا اگر خودش این خلافت رو به من تقدیم کرد و داد، تو دیگه نمیتونی کاری کنی. چرا؟ اینکه زورشو نداری، چون نظام اختیار رو نمیخوای از بین ببری. خدا که با جبر انسان رو به جایی نمیرسونه که، فایده نداره. گفتم اولش خدا نظام اختیار رو قرار داده تا انسان به اون تکامل برسه. اگر خود انسان بخواد با دست خودش این خلافت رو و این فرمان روایی رو به ابلیس بسپره، آیا خدا به زور میاد بگیره؟ آیا خدا که امیرالمؤمنین رو خلیفه و امام بعد از پیغمبر کرد، وقتی مردم نخواستن و این منصب امامت و منصب خلافت رو برداشتن، دو دستی تقدیم کسی دیگر کردند، خدا اومد با این شمشیر کشید؟ حتی به امیرالمؤمنین هم اجازه شمشیر کشیدن نداد پیامبر. درسته؟ چرا؟ چون با اجبار که فایده نداره. از امیر میتونست با اجبار شمشیر خلیفت الله مقام خلافت بعد از پیامبر رو بگیره؟ بله، کاری نداشت برای او. اما اگر با اجبار میگرفت نمیتونست انسانها رو رشد بده. اون محبوبیتی که الان از علی در دل همه انسانها، چه مسلمان و چه مسیحی و چه صاحب مذاهب دیگر هست، هیچ وقت اون محبوبیت در دل انسانها نبود. این محبوبیت باید وجود داشته باشه، این عشق باید وجود داشته باشه. خب ابلیس رو این مسئله حساب کرده که اگر انسان اینو به من بده، این خودش با کودتا نتونست، با عبادت کردن 6000 سال هم خدا بهش نداد چون لیاقت نداشت، گفت کاری میکنم انسان به من بده. حالا ماییم و این دوره، دقت کنید. دوره اول تکامل انسان چیه؟ عصر انبیا. انبیا اومدن چی رو به انسان نشون دادن؟ عبور از موانع آشکار را، طاغوت های آشکار. مانع سومی چی بود؟ مانع اول نفس بود، مانع دوم شیاطین، مانع سوم که خطرناکترین مانع طاغوت ها. طاغوت ها کی هستند؟ قلدران عالم، اونایی که دلشون میخواد بر عالم فرمان روایی کنن، همه عالم برده اونا باشند، همه عالم گوش به فرمان اونا باشند. آمریکایی‌ها وقتی رفتند، ببینید اون اول که آمریکا نبود که، آمریکا در واقع با این شکل فعلی بله زمینش بود، ساکنانش بودن، بومیان منطقه بودن، سرخپوستان آمریکا بودن. اینا میگن کریستوف کلمب رفت آمریکا را کشف کرد، انگار یه زمین بکری بود. نخیر آقا جون، زمین بکر نبود. بخونید کتابی به نام تاریخ مستطاب امریکا، این کتاب رو حتما هر جا دیدید بخونید، برای بچه‌ها جووناتون حتما، چون با زبان طنز آقای کوشکی نوشته، خیلی قشنگه، بدید بخونن. اونجا به نقل از یه کتابی که خود آمریکایی جامعه شناس آمریکایی درباره آمریکا نوشته، دقت کردین؟ از قول او سندم داده که کتابی شفی چند اینو گفته. میگه کریستوف کلمب وقتی رفت اونجا بومیان منطقه رو دید و اونجا رفت دنبال طلا. کریستوف کلمب جوینده طلا بود، رفتن دنبال طلا، اونجا رگه های از طلا رو دیدن. خلاصه اونجا به سرخپوستا گفتن باید برای ما طلا جمع کنید، یه قانون وضع کردن، هر سرخپوستی مثلا ماهیانه باید چند گرم، 100 گرم، 200 گرم طلا برام بیار، هر کس نیاره جریمش میکنیم. جریمش چیه؟ یه دستشو قطع میکنیم. ببینید در عرض چند سال 75 میلیون سرخپوست رو کشتن. آمریکا اینجوری آمریکا شده، با قلدری. الانم با قلدری میگه همه عالم مال منه، من تو همه جای عالم منافع دارم. حالا دقت کنید، از آن من عرضه آخرم تا ببینید شما باید چه کار بکنید. استغاثه چیه؟ نشستن و زجه زدن بله لازمه، ولی باید چه کار بکنید؟ ببینید عزیزان، طاغوت ها میخوان عالم رو بخورن، میگن همه عالم مال من و همه انسان ها باید برده ما باشند. طاغوت ها همون حرفی رو میزن که ابلیس میزنه. حالا از این مانع باید عبور کنیم. ما بزرگترین کاری که باید بکنیم و برترین عبادت هایی که در عالم هست چیه به نظر شما؟ نماز شبه؟ اگه به تو میگن آقا بزرگترین عبادت که خدا خیلی خوشنود میشه، انسانو خیلی جلو میبره در مسیر رسیدن به اون قله، بالاترین و برترین عبادت چیه؟ میگید حج، میگید نمیدونم روزه است، نماز شبه، چیه؟ انفاق است؟ نه آقا، مبارزه با طاغوت. افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر. یه کلمه حرف بزنین که یک طاغوت رو باش بکوبی، این بالاترین عبادت و افضل همه عبادات، این یک کلمه. چه رسد به این که با او مبارزه کنی در عرصه های دیگر، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هر جای دیگر. این مبارزه انبیا به ما یاد دادن که چگونه با طاغوت ها مبارزه کنیم. منتها ما طاغوت دو جور داریم، طاغوت آشکار و طاغوت پنهان. یه طاغوت هایی داریم، طاغوت آشکارن، نمرود، فرعون، سران جاهلیت، علنا میگن دین خدا نباید باشد، بت باشد، من باشم. اینا کارشون ساده است. انبیا در طول دورانشون از آدم تا خاتم با اینا مبارزه کردن، راه مبارزه با اینا رو به بشر یاد دادن. محصول زحمات انبیا اینه که بشر راه مبارزه با طاغوت آشکار رو آموزش دید و به کار بست. انقلاب ما محصول تلاش همه انبیاست. فکر نکنید یه دفعه این انقلاب مثل قارچ سر از زمینه. خب باشه، من دو سه دقیقه دیگه تمام. انبیا مبارزه کردن با طاغوت آشکار، به ما یاد دادن. یه طاغوت دیگه دیدیم، طاغوت پنهان. طاغوت پنهان چیه؟ در پوشش دین، با عبا، با عمامه، پشت جبهه دین قایم میشه، به اسم دین دنبال رسیدن به منافع شخصی خودشه. اونم منافع رو میخواد، اونم دنبال سروریه، اونم دنبال فرمان رواییه، ولی در پوشش دین. و این خیلی خطرناکتره، چون مردم اینا رو نمیشناسن. دوره دومی که بر بشر گذشت، دوره تکامل، دوره ائمه بود. اون 250 سال ائمه به ما یاد دادن که چگونه از مانع طاغوت پنهان باید بگذری. حضرت زهرا چه درسی به ما داد؟ درس این که باید برای رسوا کردن طاغوت پنهان تا پای جان ایستاد. بزرگترین مانع بله طاغوته، اما در بین طاغوت ها کدوم یک از همه خطرناکترند؟ طاغوته پنهان، در پوشش دین. این طاغوت رو ائمه خونسا کردن. و کسی که سنگ زیر بنای این طاغوت، این رسوایی رو گذاشت، کی بود؟ حضرت فاطمه زهرا. پشت در ماند تا اینهایی که ادعای دین و اسلام میکنن، ادعای پیغمبر دوستی دارن، مجبور بشند برای ورود خانه در رو بشکنن. حضرت فاطمه مون تا پشت در بماند و شهید شود، تا یه لکه ننگی به دامن اینا بزنه. بعدم فرمود منو شبانه دفن که نیان اینها آب رفته را به جوی برگردونن، نیان فردا تو تشییع جنازه گریه کنن بگن که بله فاطمه ما رو بخشید، ما رفتیم عیادت و بعدم تشییع خوبی کردیم، ماسمالی کنن همه جنایت. نه، فرمود علی جان شب دفنم کن، اینا نیان فردا. و حضرت علی قبر رو مخفی کرد. مخفی بودن قبر حضرت زهرا برای این سند جنایتی است که اینا کردن. حضرت زهرا به ما یاد داد برای مبارزه با طاغوت پنهان، حتی اگر علی سکوت کند تو باید فریاد بزنی. علی نباید حرف بزنه، علی موقعیتش خطیره، تو باید فریاد بزنی. در گریه هات باید فریاد بزنی. چرا میگفتن بگو فاطمه یا شب گریه کنه یا روز؟ مگر اسلام اجازه میده به یه بانو که بیاد با گریهش همسایش آزار بده؟ ابدا. گریه عاطفی اگه بخوای برای پدر کنی، همسایه آزار ببینه، تو حق نداری، حتی فاطمه زهرا اگر باشی. اما این گریه گریه سیاسی بود. حضرت گریه میکرد، در بین گریه هاش فریاد میزد، اینا رو رسوا میکرد. پدر جان کجایی؟ امروز کسانی که در جنگ احد فرار کردن، در فلان جنگ فرار کردن، در کجا کارشکنی کردن، اومدن صاحب خلافت شدن، علی رو کنار زدند. این جور گریه کردن و این جور فریاد زدن واجب است، حتی اگر مردم آزرده خاطر بشند. ائمه به ما یاد دادن که حالا این بحثش مفصله، 4-5 جلسه یک ساعته، برید ببینید چطور ائمه به ما درس مبارزه با طاغوت پنهان رو دادن. خب امروز حالا این سه تا مانه تا اینجا مشخص شد. انبیا اومدن طاغوت آشکار رو به ما یاد دادن چجوری برداریم، ائمه طاغوت پنهان را. و درس ائمه که تموم شد دوره غیبت. حالا دوره غیبت زمانی است که ما باید با استفاده از درس انبیا و درس ائمه بتوانیم موانعی که امروز در عصر غیبت برداریم. این موانع هم طاغوتای آشکار هم طاغوتای پنهان، همه جور موانع امروز وجود داره. اگر توانستیم این موانع رو برداریم، نوبت به عصر ظهور میرسد که دوره سومه، دوره چهارمه. الان عصر غیبتیم، اگه این موانع رو برداشتیم عصر ظهور، امام زمان میاد در عصر ظهور شیطان رو نابود میکنه، دنیا بدون شیطان میشه، دو تا مانع دیگه بیشتر نمیمونه، درسته؟ طاغوت ها رو باید در عصر غیبت ما از بین ببریم. امام زمان میاد شیطان رو از بین میبره و جنودش رو، یه مانع دیگه میمونه، نفس اماره. دوره رجعت ائمه برمیگردن بعد از امام زمان. اول کسی که برمیگرده امام حسینه، بعد حضرت امیر، همینطور تا پایان ائمه، تا خود رسول الله. دوره های طولانی حکومت میکنند، نه برای اینکه حکومت کنن ها که خودشون حظ و بهره، نه، برای اینکه بتوانن ما را در مقابل نفس اماره تربیت کنند که چگونه با این نفس بار خودمون رو ببریم، نفسمون رو چطور کنترل کنیم. دقت کردید؟ اون چیزی که الان همه دنبالشیم و نمیشه، هرچی میخوایم از پس نفسمون بر بیایم بر نمیایم، چون امام بالا سرمون نیست، چون هرچی ما میریم جلو طاغوت ها دوباره ما رو یه قدم میریم جلو، دو قدم برامون میگردنن عقب. ببینید الان طاغوت، اونم طاغوت هایی در پوشش دین، به اسم دین میاد، به اسم قانون میاد، به اسم مردم داری میاد، به اسم اینکه ما منویات و مقام رهبری رو داریم اجرا میکنیم. اجرا نکردن قانون حجاب منویات مقام رهبری است. ببینید این طاغوتای پنهان خطرشون از شاه و رضا شاه بسیار بسیار بیشتر، چون با عبا میان، با عمامه میان، بعضیشون با عمامه مشکی میان، بعضیشون حالا عبا عمامه ندارن، پشت جبهه ولایت قایم میشن. اینا خطرشون زیاده. اینجاست که اگر ما بخوایم زمان ظهور سریع‌تر بشه، بخوایم برسیم به ظهور و کلاس ظهور رو تجربه بکنیم و بعدم عصر رجعت رو، اینجا نیاز به چیست؟ نیاز به از جان گذشتگی، نیاز به همین چیزی که آقا میخوان جهاد تبیین، بتوانیم به صورت درست طاغوت پنهان رو، کاری که حضرت زهرا کرد، درس حضرت زهرا، طاغوت پنهان رو رسوا کنیم، نقطه ضعفاشو نشون بدی، تعارضاتشو نشون بدی، به اون مردم جاهلی که نمیشناسند باید آموزش بدی. اینجا برترین مبارزه اینه که یه انسانی که عالم نی و جاهله و نمیشناسه، او رو آگاه کنی. عرضم تمام، این فریادی است که برتر است از گریه ها و ناله هایی که تو ندبه میزنید. اینجا باید کوس رسوایی طاغوت پنهان رو فریاد کنید، که حالا بحث اینجا تازه شروع میشه. چگونه؟ این بحثای بعدی است. خدای به محمد آل فرج امام زمانمون نزدیکتر بفرما، قلب مقدسش از دست ما راضی و خوشنود بفرما.